سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه معذرت‌خواهی بزرگ بهتون بدهکارم، اینکه این لایو اصلا زمان مشخصی ندارم. باور کنید اگه بگونه ای بود که میشد درشون برنامه‌ریزی کرد حتما اینطوری بود، چون من یه تایمی گذاشتم که صرفا بتونیم مثلا روی تایم‌های خاص لایو بریم، ولی باور کنید انقدر کار و این مشغله زیاد هست نمیشه. به خاطر همین عذرخواهی میکنم. البته یک مزیت هم داره، معمولا چون تایمش مشخص نیست به صورت لحظه ای افرادی که آنلاین هستن زیاد نیست و میتونیم تقریبا به تمام سوالاتی که پرسیم شه جواب بدیم. سلام به همگی. خب امروز همونطور که پین کردم میخوام در مورد امنیت شغلی براتون صحبت کنم. بیاید امنیت شغلی واقعا مهمه، مسئله خیلی مهمه. فکر نکنید الان که جای استخدام نیستین یا هنوز دانشجوین میگید من فردا میرم سر کار و اینکه دیگه حل و اینا، واقعا اینطوری نیست. چون نظام نظام سرمایه داریه و نظام سرمایه داری به محض اینکه حس کنه شما به دردش نمیخورید میندازتون بیرون. ولی راه حلم این نیست که انقدر حرفه‌ای باشین که مثلا یه نفر در حد بیل گیتس باشین داخل یه شرکت حالا دست چندم. راه حلش هم این نیست. اما چرا در مورد امنیت شغلی میخوام براتون صحبت کنم؟ آن یه موضوع هم خدمتتون عرض کنم. امروز من واقعتش دانشگاه شریف هستم و یه قراری داریم تو دانشگاه شریف. خیلی دوست دارم بگم کجا تو دانشگاه شریف میتونم دوستان رو ببینم، ولی متاسفانه میترسم این تایم صحبتامون طولانی بشه و نتونیم برسیم و دوستانم زابرا بشن و اون وقت شرمنده شون بشن. به خاطر همین از این بابت شرمندم، با اینکه تو دانشگاه هستم و میتونستیم بچه های خوب شریف هم یه سلام علیکی داشته باشیم، متاسفانه امکانش نیست. انشالله در دفعات بعدی برگردیم به سر موضوع. نیا کنید بعد یه خوردم تون صحبت کنم که هم تایم شما کمتر گرفته بشه و اینکه مباحث هم کامل بگیم دیگه تو زمان کمتری. موردی که هست اینه که چرا اصلا میخوام در مورد امنیت شغلی صحبت کنم. یکی از دوستان ما ازم پرسید که فلانی من واقعا دارم کارم از دست میدم. تصور کنید که طرف واقعا هم آدم با سوادی و افتادم یاد این قضیه که خیلی از دوستان واقعا نمیدن چطوری شغلشون رو حفظ کنن. یادتونه که در مورد استخدامی صحبت کردم و گفتم که الان شاید اوور کوالیفیکیشن هستین و اگر لیسانسید باید بید فوق لیسانس رو بگیرید، چون چند سال بعد یه بابایی میاد میگه آقا من فوق لیسانسم، با همین حقوقی که این آقا داره کار میکنه من راضیم و تازه سوادم هم بیشتره. دروغ هم نمیگه بنده خدا، و اون وقته که متاسفانه ممکنه عذر شما بخوان و هیچی دیگه. ولی راه حل همیشه این نیست که هی برید مقاطع بالاتر، بخصوص تاکید میکنم زمانی که علاقه هم ندارید به این قضیه، اون وقت دیگه واقعا راه حل خوبی نخواهد بود. اما چیکار کنیم؟ نکنید اگه شما خیلی خوب باشین، این خوب بودن براتون تعریف کنم، نیازی حتی به ادامه تحصیل هم نیست. یعنی جای لیسانس باشین تا ابد میتونید اونجا کار کنید و تازه منتتون هم بکشن. ولی این خوب بودن یه قضیه داره. صحبتایی هم که خدمتتون عرض کنم رفرنسش کتاب لینچپین هست، نوشته آقای ست گودین. حالا اگه دوست داشتین خیلی با دیتیل برید این موارد رو در موردش تحقیق کنید، میتونید کتابشون رو بخونید و تجربیات خودم در طول این چند سال کاری که انجام دادم. نکنید راه حل این قضیه اینه که شما مهره کلیدی باشید یا لینچ پین باشید. مهره حیاتی هم تعریفش میکنم. اما چطور بفهمیم که ما مهره حیاتی هستیم یا نه؟ خیلی ساده است. به کارفرماتون بگید براتون رزومتون رو بنویسه، کارفرماتون که دارید براش کار میکنید. اگه ایشون تونست و رزومه‌ای برای شما نوشت، یعنی قطعا شما یک مهره کلیدی نیستید. مهره کلیدی کسیه که نمیشه براش رزومه نوشت، کسیه که نمیشه قابلیتاشو آورد روی کاغذ. این عین حقیقت هم. یه مثال براتون بزنم که قضیه بیشتر قابل درک بشه، اینه که راننده‌های حرفه‌ای، حالا اگه به دامنشون تحقیق کنید تو فرمول 1 و اینا، صرفا راننده نیستن. این عزیزان مثلا توی امر مکانیک هم خیلی حرفه ای هستن، ولی نه اینکه برن از بابت مکانیک پول در بیارن، نه اینکه اگر یه جایی سیستم ماشینشون مشکل داشته باشه و اینکه بفهمن که آقا این ماشین عملکرد خوبی نداره، اونقدر حرفه ای هستن که خودشون ماشینو شخصی سازی کنن یا به قول معروف یه سری تغییرات روش پیاده سازی کنن. این به این فرد میگن یک مهره کلیدی، کسی که در عین اینکه یک راننده حرفه ای هست اونقدر سوادش اوکی هست که تو حوزه مکانیک هم حرفه ای. حواستون باشه من همیشه تاکید میکنم فقط روی حوزه تخصصی، الان که دارم میگم این مثال میزنم یعنی توی همون حوزه تخصصیتون وارد عمیق ترین مباحث بشین، این میشه یک مهره کلیدی. حالا خیلی ساده تر براتون بزنم، الان احتمالا میگید آقا خب همه کارا که اینطور نیست. یک گارسون تصور کنید، نکنید مهره کلیدی توی چند سال آینده ایران خیلی تأثیر داره، چون متأسفانه وضعیتی که من میبینم اگر به همین شکل پیش بره قطعا شرکت ها تعدیل نیرو خواهند داشت و اگر شما مهره کلیدی نباشید واقعا وضعیتتون بحرانی خواهد شد. فرض کنید بنده به عنوان یک گارسون هستم داخل یک رستوران که 5 تا گارسون داره، به هر دلیلی وضعیت مالی این رستوران اوکی نیست، میخواد تعدیل نیرو کنه. مطمئن باشید نیرویی که اونجاست و کار گارسونی خوب بلده قطعا تضمینی نخواهد بود برای اینکه ایشون اخراج نشه، ولی اونی که گارسونه و بلد مثلا یه دستی هم به سر روی یه کامپیوتر بکشه، نمیدونم یه خورده از حسابداری سر در بیاره قطعا گزینه‌ای خواهد بود که برای ادامه کار اونجا بمونه و کارفرما اونو پیش خودش نگه داره، چون برای کارفرما خیلی سخته که بره یه گارسون پیدا کنه، نه اینکه همیشه این کارو انجام بده، ولی اون تایمایی که نیست مثلا نیاز به حسابدار داره که حسابداری هم سرش بشه. این مثالای خیلی ساده ای بودن از اینکه مهره کلیدی چطور. من یه تجربه بخوام بهتون بگم، موقعی که مخابرات میخوندم قضیه مال 7 8 سال پیشه، توی شرکت آسیته کار میکردم و باورتون نمیشه موقعی که من میخواستم بیام بیرون به خاطر اینکه اونجا واقعا کارم اوکی بود حتی پیشنهاد دو برابر حقوقم بهم میدادن، ولی از اونجایی که من همیشه تأکید میکنم اگه میری توی شرکتی برای کار هدفتون یادگیری باشه نه کسب درآمد، چیزایی که باید یاد میگرفتم و یاد گرفته بودم و تایمش بود که بیام بیرون و حالا کارفرمای ما خیلی سختش بود که حالا مثلا داشت همچین شخصی رو از دست میداد. میخوام بهتون میگم وقتی شما مهره کلیدی حساب بشین کارفرماست که دنبال شماست، وقتی درخواست کار میدید کارفرماست که میاد دنبال شما. حالا من یه شخصیتی الان تو ذهنم اومد که خیلی تو این قضیه مهره کلیدی حساب میشه، آقای جادی. ایشون یه برنامه‌نویسن و اصلا همه شرکت‌ها از خداشون ایشون رو داشته باشن. حواستون باشه آقای جادی تو ایرانه و برای هیچ شرکت ایرانی کار نمیکنه، برای شرکت‌های خارجی کار میکنه، از طریق دورکاری برای شرکت نوکیا تا اونجایی که من میدونم کار میکنه، برای شرکت اتوماتیک، البته خودش دوست داشت بر اتوماتیک کار کنه ولی مطمئن نیست هنوز هست یا نه، ولی شرکت های تاپ دنیا داره به صورت دورکاری از سوی همین ایرانی که خیلی از دوستان میگن فلان بمانه داره کار میکنه، به خاطر اینکه شخصیت مهره کلیدی هست. حالا میتونید در موردش تو اینترنت سرچ کنید، البته یه خورده شخصیت خاصی هم داره ها. و اینکه مسئله دیگه این که الان شما عزیزی که دارید این ویدیو میبینید احتمالاً به هر دلیلی بگید آقا نه نمیشه و واقعا سخت، من یه کارمندم و این انتظاراتی که شما دارید برای یه شرکت انقدر ساده به خودش اجازه بده که یکی از کارگراشو در واقع اخراج کنه، یعنی جایگزین پیدا کنه براش. الان ما به جایی رسیدیم که دیگه محصول‌ها پشتشون افراد هستن نه اتوماسیون، این خیلی مهمه. تو ایران ما هنوز توی همون اتوماسیونه ایم، ولی توی دنیا الان شما میری بنز میخرید، نمیرید بنز بخرید که به خاطر اینکه داره از طریق اتوماسیون تولید میشه، میرید بنز میخرید به خاطر اینکه موتورشو یه فرد خاص که اسمش هم روی موتور حک میشه داره میزنه، یا محصول اپل رو شما میرید میخرید به خاطر اینکه میراث استیو جابز پشتشه. میخوام بگم الان ما به جایی رسیدیم که افراد مهمن، پس خودتونو مهم بدونید و اینکه فکر نکنید حالا مثلا الان به جایی رسیدیم که میگه افراد مهم نیستن و شرکت ها و اینکه هر کسی میتونه جایگزین داشته باشه، نه به این شکل نیست. پس سعی کنید مهره کلیدی باشین و اینکه هر جا که هستین توی اون حوزه تخصصی خودتون بهترین باشین. خیلی خیلی من باید تقریبا دیگه چند دقیقه رفع زحمت کنم. این یه صحبت کوتاهی بود در مورد اینکه چطوری مهره کلیدی باشین و حتما بهتون توصیه میکنم تو این زمینه قوی باشین. توی کتاب آقای ست گودینگ من جمله خیلی جالب شنیدم، میگه آبدارچی شغل شریفه، میگه آبدارچی اگه هم باشین، خب یه آبدارچی بوده که توی شرکت یه روز تصمیم گرفته بره و ولی به هیچ وجه رئیس شرکت قبول نمیکرده، چرا که میگفته این آبدارچی با اینکه کارش خیلی ساده ولی وقتی میاد تو محیط کار باعث میشه افراد همه شاد باشن، افراد انرژی مثبت بگیرن. میخوام بگم حتی اگر کارتون در از نظر تکنیکال خیلی سطح معمولی هم داره، باز میتونید از طریق اون پتانسیل های فردی خودتون مهره کلیدی حساب بشین. تو کتاب میگه شما سعی کنید، ما تو ماشین یه چیز داریم به نام سگ دست، یه پینیه که باعث میشه چرخ به چرخه، یه پین خیلی ساده است ولی اگه نباشه عملا همه چیز از کار میفته. میگه سعی کنید مثل اون باشین. در پایان آرزو میکنم که هر کجا که هستین شاد و پیروز و محفظ. خدا یادتون باشه.